در صبحانه با خبر امروز. بازگشت هیئت‌های مذاکره کننده از وین برای مشورت و رایزنی. اتحادیه اروپا از تشکیل سومین کارگروه تخصصی احیای برجام خبر داد. سقوط بیشتر ایران در جدول سالانه آزادی بیان و رسانه‌ها. سازمان گزارشگران بدون مرز از افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران همزمان با بحران کرونا می‌گوید. نیاز به ساخت سردخانه‌های جدید و تخصیص بودجه 178 میلیون دلاری برای تهیه واکسن. افزایش شدید مبتلایان به ویروس کرونا در ایران تخت‌های مراقبت‌های ویژه را نایاب کرد. و شکایت رسمی جمعی از شهروندان اهل سنت ایران از حسن روحانی. شاکیان میگویند رئیس جمهوری به وعده های انتخاباتیش عمل نکرده. سلام و صبح بخیر. به صبحانه و خبر امروز چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. دور دیگری از نشست‌های حضوری ایران و سایر اعضای کمیسیون برجام و البته گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا به پایان رسید. در حالی که پیشتر از پیشرفت در مذاکرات و آغاز تدوین متن نهایی توافق جدید صحبت به میان آمده بود، بعد از ظهر سه‌شنبه اعلام شد که هیئت‌های مذاکره کننده برای رایزنی‌های بیشتر به کشورهای خود بازگشته و مذاکرات را از هفته آینده دنبال خواهند کرد. ساعتی بعد بیانیه اتحادیه اروپا در این زمینه حاکی از تصمیم حاضران به تشکیل کارگروهی سوم برای نظارت بر روند اجرای متقابل و مرحله به مرحله تعهدات بود. موضوعی که میتواند نشانی از عدم توافق نهایی بر سر تقدم و تأخر بازگشت به تعهدات و برچیدن تحریم ها از سوی تهران و واشنگتن باشد. در چنین شرایطی آیا میتوان همچنان و به شکلی واقع بینانه به دستیابی دو طرف به توافق تازه امیدوار بود؟ گزارش ناز آفرین میرزا خلیلی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
هیئت‌های مذاکره کننده در وین قرار است سومین گروه کارشناسی را هم تشکیل دهند. کارگروهی که مسئول بررسی راهکارهای عملی برای احیای برجام خواهد بود. اقدامی که انریکه مورا رئیس نشست‌های مشترک برجام میگوید نیازمند تلاش‌های بسیار بیشتر حاضران در این گفتگو هاست.
در دو هفته گذشته پیشرفت‌های حاصل شده، اما هنوز کار زیادی باقی مونده. سومین گروه کارشناسی برای ترتیب گذاری مسائل مورد اختلاف ایجاد شده. من همچنان معتقدم که دیپلماسی تنها راه پیشروی برجام برای رفع چالش‌های جاری هست.
در حالی که گزارش‌هایی از پیشرفت آهسته اما پیوسته مذاکره‌های وین در پشت درهای بسته می‌رسد، عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران هشدار داده که اگر تهران با آنچه درخواست‌های غیر منطقی خوانده روبرو شود، مذاکره‌ها را ترک خواهد کرد.
پیشنهادهایی هم که میکنن
با آغاز مذاکره‌های وین، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به هیئت ایرانی گفته بود که نگذارند گفتگوها فرسایشی شود.
سیاست کشور معلومه که چه کار باید بکنن. خب حالا تشخیصشون این از مسئولین ما که بریم مذاکره کنیم تا همین سیاست رو اعمال کنیم، ما بحثی نداریم در این زمینه. منتها باید مراقبت بشود که مذاکره فرسایشی نباید باشه، نباید جوری باشه که طرف ها بخوان هم توهی کش بدن این مذاکره رو، که این برای کشور ضرر داره.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی که این روزها خبر نشست‌های وین را ابتدا در صفحه توییتر او می‌توان یافت، گفته است که هیئت‌های مذاکره کننده برای مشورت عازم کشورهای خود شدند.
امروز کمیسیون مشترک برجام با رضایت از پیشرفت در مذاکره‌ها برای احیای این توافق پایان یافت. تصمیم بر این شد که اوایل هفته آینده کمیسیون مشترک دوباره تشکیل جلسه دهد تا در این فاصله هیئت‌ها برای مشورت به پایتخت خود بازگردند.
این گفتگوها که هدفش بازگرداندن ایران و آمریکا به اجرای کامل تعهدات برجامیشان است، هفته آینده از سر گرفته می شود. برخی از اعضای این نشست از جمله تهران پیشتر گفته بودند که مذاکره ها به مرحله نگارش پیشنویس مشترک رسیده، متنی که تمرکز آن بر نوع و شیوه لغو تحریم های آمریکا و از سوی دیگر برنامه هسته‌ای ایران قرار خواهد داشت. با خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ، تهران هم به تدریج دست به کاهش تعهداتش در برجام زد. تازه ترین آن غنی‌سازی اورانیوم با غنای 60% است. ایران میگوید این اقدام را در تلافی حمله به تاسیسات نتنز انجام داده که اسرائیل را در آن متهم میکند. با این حال تاکید میکند که تمام فعالیت‌های هسته‌ای‌اش که در مغایرت با برجام باشند بازگشت پذیرند. تهران در این حال مکرراً گفته که حاضر به دادن امتیازی فراتر از برجام به آمریکا نخواهد بود.
امکان رفع کلی تحریم‌های ناقض برجام و از طرف دیگه احیای کامل این توافق در مدت زمان کوتاه وجود دارد. و ما امیدواریم که مذاکرات سازنده‌ای که در آن قرار داریم به این نتیجه مطلوب برای همه طرف‌ها دست پیدا کنه. اما در این حال هم ما عجله‌ای هم نداریم برای احقاق حق بدیهی خودمون، حاضر به سپردن هیچ امتیازی خارج از چارچوب برجام هم نیستیم.
مذاکره های وین همچنان زیر سایه تنش‌های اسرائیل و ایران در حال برگزاری است. وبسایت خبری واشنگتن فری بیکون از نامه بیش از 2000 تن از مقام های بلندپایه پیشین نظامی اسرائیل به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خبر داده. نامه‌ای که در آن از واشنگتن خواستند به برجام باز نگردد. موضعی که به نظر نمی‌رسد بر تصمیم دولت جو بایدن برای احیای برجام تأثیر بگذارد، اما می‌تواند حاکی از آمادگی اسرائیل برای توقف برنامه هسته‌ای ایران به هر قیمتی باشد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما مذاکرات احیای برجام در وین، برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو. آقای تقی‌زاده، اروپا از پیشرفت مذاکرات خبر داده. در شرایط فعلی چه چالش هایی بر سر راه هست و چه پیشرفت هایی حاصل شده برای دستیابی به یک توافق؟
پیشرفت حاصل شده برای اینکه هر دو طرف این مذاکرات رو مثبت میبینن، مثبت تلقی میکنن و قصد به نتیجه رسوندن اون رو دارن. هم آمریکایی ها هم جمهوری اسلامی. وقتی میبینیم که آقای عراقچی در فاصله 72 ساعت بعد از حادثه بسیار با اهمیت نتنز که شاید بیش از 50% ظرفیت غنی‌سازی ایران را از میان برد، با عجله راهی وین شد و این حادثه تغییری و تأثیری در برنامه گفتگوها پیش نیاورد. دلایلی که میتونیم برای این شاید اشتیاق زیاد از حد دو طرف ببینیم خیلی پیچیده نیست. قبلا هم به این موضوع اشاره کردیم. به هر حال بایدن میخواد یک نماد پیروزی در کارنامه 100 روزه‌اش یا اندکی بیشتر از اون داشته باشه، ولی رسیدن به این موفقیت خیلی آسون نیست، هنوز آسون نیست. شاید دشوارترین بخش این مذاکرات جزئیاتی باشه که الان دو طرف مشغول مذاکره در مورد اون هستن. کارشناس‌های دو طرف باید ببینن که چه مقدار از انتظارات متقابل رو میتونن بر بیارن. در حال حاضر اون چیزی که ما میشنویم انتظارات هر دو طرف 100% است و حد اکثری است، ولی در مذاکرات دو طرف بایستی که کوتاه بیان و این هنر دیپلماسی است. البته چالش‌های دیگری هم هست، من جمله در ایران اصولگرایان با این قضیه روی خوش ندارن. تندروها میخوان دولت آقای روحانی به موفقیتی در این زمینه نرسه و به نسبت جمهوری‌خواهای آمریکا هم مخالف این برنامه هستند و البته نباید از مخالفت جدی از سوی کشورهایی که دارای ابزار متوقف کردن این مذاکرات هست هم یاد کنیم، اسرائیل و کشورهای عرب منطقه.
آقای تقی‌زاده، همزمان با گفتگوهای برجامی، مذاکرات ایران و آژانس هم درباره ذرات اورانیوم کشف شده در مکانهای اعلام نشده آغاز شده. آیا نتیجه‌ای که از این گفتگوها حاصل میشه مستقیما به هم مرتبط هست، یا اینکه این مذاکرات ایران و آژانس به طور مستقل و بی تأثیر از برجام به مسائل ترقوزآباد و یا سایت آباده خواهد پرداخت؟
البته آقای گروسی دبیرکل آژانس میخواد که این مذاکرات رو مستقل نشون بده، ولی چنین نیست. عملا در بسیاری از موارد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صورت چرخ پنجم تصمیمات شورای امنیت و کشورهای بزرگ قرار میگیره و حالا که آمریکا با بقیه کشورهای عضو ثابت شورای امنیت در مورد این پرونده و این گفتگوها بار دیگه هم رأی شده، درست مثل سالهای 2014 و 2015 باید همین انتظار داشته باشیم که آژانس به صورت مهر لاستیکی کشورهای تصمیم گیرنده اصلی عمل بکنه. و جای تعجب نیست میبینیم که حالا در تکرار سفری که آقای آمانو در سال 2015 به تهران داشت برای اینکه بتونه مسئله پارچین را حل بکنه، بخشی که ناتمام مونده بود و به عنوان ابعاد فعالیت‌های نظامی احتمالی ایران ازش یاد میشد، حالا آقای گروسی میره به تهران. دو منطقه هنوز به عنوان مشکل بین آژانس و ایران بازدید از اون و رفع ابهام باقی مونده و هر دو مرکز مشکوک به داشتن تشعشعات اتمی در محیط و یا سابقه انتقال مواد اتمی هستند، که البته اگر بخوام با الگوی سال 2015 به مسئله نگاه بکنیم باید انتظار داشته باشیم که گفته های جمهوری اسلامی رو آقای گروسی و نمایندگان اعزامی او در تهران قبول بکنن و این مانع جدی نباشه. همین که ماموریت انجام شده نشون میده که انتظار موفقیت در این زمینه هم بیشتر از انتظار شکست بوده.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید. در تازه ترین جدول رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز از وضعیت کشورها در زمینه آزادی رسانه ها، ایران با یک پله سقوط نسبت به سال قبل در میان 180 کشور در پله 174 روم قرار گرفت. بر اساس این گزارش، همه‌گیری کووید 19 و تلاش حکومت در پنهان کردن آمارهای واقعی در این زمینه باعث افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران ایرانی در یک سال اخیر شده. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
ایران همچنان یکی از سرکوبگرترین کشورها برای روزنامه‌نگاران است. این جمله است که گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز در توصیف وضعیت جمهوری اسلامی از نظر آزادی خبرنگاری با آن شروع می شود. گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز با بررسی 180 کشور اعلام کرده که از میان این کشورها روزنامه نگاری در 73 کشور به شکل ناگواری مختل و در 53 کشور در تنگنا قرار گرفته است. ایران میان این 180 کشور در قعر جدول با رتبه 174 روم قرار دارد. یکی از 20 کشوری که با رنگ سیاه و در وضعیت بسیار جدی از نظر آزادی مطبوعات قرار دارند. در این جدول تنها 6 کشور ویتنام، جیبوتی، چین، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره از ایران وضعیت بدتری دارند. در این گزارش آمده که از زمان انقلاب سال 1979 حداقل 860 روزنامه نگار و شهروند روزنامه نگار تعقیب، بازداشت، زندانی و در بعضی موارد اعدام شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید روزنامه نگاران ایران همچنان در معرض تهدید، دستگیری خودسرانه و مجازات‌های زندان طولانی مدت هستند که در پایان دادگاه‌های غیر منصفانه توسط دادگاه‌های انقلاب وضع شدند. بر این اساس مقامات همچنین با آزادی اطلاع رسانی در خارج از مرزهای کشور هم در حال مبارزه هستند و فشار زیادی را بر روزنامه نگاران ایرانی که برای رسانه‌های بین المللی کار می‌کنند وارد می‌کنند. در این گزارش به تهدید و حتی دستگیری و محکومیت طولانی مدت و همچنین آزار و اذیت بستگان روزنامه نگاران زندانی هم اشاره شده. گزارشگران بدون مرز تأکید کرده که ایران در 50 سال گذشته بیشترین شمار صدور و اجرای حکم اعدام علیه روزنامه نگاران را داشته است. در این گزارش ضمن اشاره به رفتار دولت در مورد قطع اینترنت برای مدت طولانی و با هدف محروم کردن مردم از منابع خبری، از تلاش گزارشگران آنلاین برای اطلاع رسانی به مردم قدردانی شده، چرا که به گفته این نهاد حقوق بشری رژیم همچنان تمام تلاش خود را برای پنهان کردن واقعیت از جمله شدت بلایا انجام می‌دهد. اشاره سازمان گزارشگران بدون مرز به شیوع ویروس کرونا در اوایل سال 2020 است. بر اساس این گزارش، مقامات حکومتی جمهوری اسلامی در ابتدای شیوع بیماری چندین روزنامه نگار را که جزئیات غیر رسمی درباره این بحران منتشر کرده بودند، احضار و بازجویی کرده و آنها را به شایعه پراکنی متهم کردند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید دولت ایران به جای آگاهی دادن به مردم در مورد واقعیت پاندمی باعث رواج عدم شفافیت شده و از بحران سلامت برای تداوم تبلیغات ضد آمریکایی و مقصر جلوه دادن تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده استفاده می‌کند. بر مبنای این گزارش، تلاش حکومت برای ارائه تصویری حاکی از مدیریت بهتر بحران در ایران نسبت به کشورهای غربی همراه با انتشار اطلاعات نادرست میتواند زندگی میلیون‌ها ایرانی را در معرض خطر قرار دهد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، سازمان گزارشگران بدون مرز روز گذشته تازه ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی رسانه ها در جهان را منتشر کرد. برای صحبت در این رابطه فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان همراه ماست. آقای سرکوهی، در این گزارش کارشناسی وضعیت آزادی رسانه ها در 180 کشور جهان از جمله ایران بررسی شده، چه تصویری از وضعیت رسانه ها در جهان به دست میده این گزارش؟
خب بدونیم که سازمان گزارشگران بدون مرز یکی از معتبرترین سازمان‌های مدافع آزادی رسانه‌ها هستش و هر ساله گزارش خودش رو بر به اتکای تحقیقات بسیار خوب کارشناسی که در سراسر دنیا انجام میده منتشر می‌کنه. حالا گزارش امسال میگه که از میان 180 کشوری که بررسی شدن در 73 کشور آزادی رسانه‌ها به شکل ناگواری مختل شده، در 53 کشور در تنگنا قرار گرفته. این خبر نیست و او همچنین مسئله به اصطلاح کرونا رو مطرح میکنه که دولت ها برای پوشوندن به اصطلاح شمار قربانیان میکانیزم های گوناگونی رو سانسور رو تحمیل کردن و این مضاعف بر میکانیزم هایی است که به طور معمول تحمیل میکنن. این به اصطلاح در پوشش خبری اختلال ایجاد میکنن. در این گزارش فقط 12 کشور از 180 کشور جهان هستند که گفته شده که وضعیت آزادی بیان در اونها بسیار خوب است. دو مسئله به اصطلاح فیک نیوز یا اخبار جعلی دبیر اول گزارشگران بدون مرز در هنگام ارائه این گزارش گفت که آزادی رسانه ها بهترین راه مبارزه با اخبار جعلی هستش، اما متاسفانه حکومت ها جلو آزادی بیان آزادی رسانه ها رو گرفتن. برحال در کشورهایی که وضعشون خوب هست در این گزارش، وضعیت آزادی رسانه‌ها در این کشورها خوب هست. نروژ هست در ردیف اول و بعد هم فنلاند و سوئد و آمریکا در ردیف 44 قرار گرفته. آلمان هم اندکی به اصطلاح پایین تر اومده به دلیل اینکه گروهی از به اصطلاح دست راستی ها به خبرنگارانی که برای گزارش میرن به تظاهرات حمله کردن. افغانستان در ردیف بسیار پایین قرار گرفته. گفته شده که در این کشور حالا علاوه بر اون میکانیزم‌های گوناگون به اصطلاح با مختل کردن آزادی بیان، یک ویروسی هم هست و اون ویروس خشونت افراط‌گرایانه هستش که میدونیم گروه های مختلف دست میزنن به قتل روزنامه نویسان و در سال 2020 هم 4 تن کشته شدن و چند همکار رسانه‌ای کشته شدن.
آقای سرکوهی، ایران در رده بندی آزادی رسانه ها چه جایگاهی داره؟
خب ایران جمهوری اسلامی همیشه در رده بندی آزادی رسانه ها در ردیف های بسیار پایین قرار داره. حالا در این امسال هم در میان 180 کشور 170 در ردیف 174 هست، یک ردیف هم پایین تر اومده. یعنی فقط 6 کشور در دنیا هستن که وضعیت بدتری از ایران دارن: ویتنام و جیبوتی و چین و ترکمنستان و کره شمالی اریتریه. این بسیار به اصطلاح وضعیت بسیار بدی هست. در این گزارش گفته شده که مقامات کنترل مهار اطلاعات رو به دست گرفتن، روزنامه‌نویسان رو بازداشت میکنن، شهروند خبرنگاران رو بازداشت میکنن، به زندان میاندازن. در مورد گسترش ویروس قربانیان ویروس کرونا دروغ میگوین و آمارهای غلط منتشر میکنن و دسترسی خبرنگاران رو محدود کردن. به اعدام ها از جمله اعدام لازم اشاره شده و همچنین به بازداشت های گسترده روزنامه نویسان، سانسور، بستن اینترنت. و همچنین گفته شده که جمهوری اسلامی نه فقط سانسور و سرکوب را علیه روزنامه نویسان در ایران افزایش داده، بلکه در خارج از کشور هم با زیر فشار قرار دادن خانواده های روزنامه نویسانی که در رسانه های کار میکنن، سانسور رو میکوشه به خارج از کشور نیز گسترش بده.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود درباره وضعیت اعدام در کشورهای مختلف جهان و از جمله ایران در سال 2020 را منتشر کرد. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل از لندن. خانم بحرینی، با این پرسش شروع کنیم که تعداد اعدام‌ها در سال گذشته میلادی در ایران چه نسبتی داشته با آمار جهانی در این زمینه؟
متاسفانه کشور ایران همچون سالیان قبل پس از چین بالاترین آمار اعدام در کل جهان رو داره و هرچند روند جهانی به سمت لغو کامل مجازات اعدام بوده، در ایران همچنان صدها نفر سالیان اعدام میشن. در سال میلادی 2020 عفو بین الملل 483 مورد اعدام در سراسر جهان رو ثبت کرده و بیش از نیمی از این اعدام ها فقط در کشور ایران صورت گرفته. دست کم 246 نفر بر اساس اطلاعات ما اعدام شدن و ممکنه که رقم واقعی بالاتر از این باشه. این آمار حداقلی که عفو بین الملل تونسته به دست بیاره و اطلاعات تایید شده در مورد اعدام ها کسب بکنه. در منطقه خاورمیانه ایران به تنهایی مسئول 56% کل اعدام های انجام شده است. این در حالیه که کشورهایی که سابقا آمار بالای اعدام داشتن مثل عربستان سعودی و عراق موارد اعدام رو در کشورشون به شدت کاهش دادن. در عربستان سعودی از بالای 100 مورد اعدام در سال گذشته در سال میلادی 2020 ما به در سالهای گذشته در سال میلادی 2020 ما به 27 مورد اعدام رسیدیم و در عراق نیز همینطور ما شاهد کاهش چشمگیر 58% اعدام ها بودیم. البته در مصر آمار اعدام افزایش پیدا کرده، ولی به طور کلی ایرانه که همچنان بدون هیچ تغییر محسوسی به اعدام تعداد بسیار سرسام‌آوری به طور سالانه ادامه میده.
خب یکی از موارد مهم در گزارش عفو بین الملل اعدام افراد زیر 18 سال در ایران هست. در این مورد توضیح میدین من که آیا در دیگر کشورها همین اتفاق افتاده در سال گذشته میلادی؟
مطابق قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم از امضا کنندگان اونه، استفاده از مجازات اعدام علیه کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن مطلقاً ممنوعه. با این حال ایران جز آخرین کشورها در جهانه که همچنان علیه کودکان از مجازات اعدام استفاده میکنه و تنها کشوری بوده که در سال میلادی 2020 احکام اعدام کودک مجرمان رو به اجرا گذاشته. ما اعدام دست کم 3 نفر از کودک مجرمان رو در سال گذشته ثبت کردیم و تعداد بسیاری هم همچنان در صف اعدام هستند برای جرائمی که در زمان وقوعش زیر 18 سال سن داشتن.
خانم بحرینی، در سال گذشته میلادی چقدر در جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب‌های سیاسی استفاده شده؟
متاسفانه تحقیقات و یافته‌های ما نشون میده که مقامات ایرانی به نحو فزاینده از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان سیاسی و معترضان و همینطور اقلیت‌های تحت ستم و تبعیض استفاده می‌کنند. از بارزترین نمونه‌ها در سال میلادی گذشته اعدام خبرنگار مخالف حکومت روح الله زن بود و همینطور یکی از معترضین دیماه 96 مصطفی صالحی. به علاوه تعداد بسیاری از معترضان اعتراضات آبان ماه در مرحله آبان 98 در مرحله تحقیقاتی با اتهامات مبهم و کلی مثل افساد فلعرض، بغی و محاربه روبرو شدند که مشمول مجازات اعدام میشه و دست کم 3 معترض در رابطه با پرونده‌های مرتبط با اعتراضات آبان 98 هم احکام اعدامشون تایید شد، هرچند پس از اعتراضات گسترده مردمی دیوان عالی کشور دستور رسیدگی مجدد رو صادر کرد.
بله، بسیار سپاسگزارم رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، از اینکه با ما همراه بودید. اما با ادامه روند تصاعدی افزایش مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران، دولت از نیاز به ساخت سردخانه‌های جدید در بهشت زهرا و احتمال تأخیر در تدوین متوفیان خبر داده. این در حالی است که تقریبا همه تخت‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها پر شده. در غیاب واکسیناسیون در ایران و در حالی که واکسیناسیون گسترده در بسیاری دیگر از کشورها باعث کنترل نسبی بحران شده، هند با شناسایی روزانه بیش از 250,000 مبتلای جدید روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
این آمبولانس‌ها دیروز دست کم 395 قربانی کووید 19 را به سردخانه‌ها رساندند. 301 شهر ایران در وضعیت قرمز است. آمارهای رسمی روز گذشته حاکی از شناسایی بیش از 25,000 مورد جدید ظرف 24 ساعت بود. بر اساس همین آمارهایی که دقت و صحتشان به شدت مورد تردید است، تا کنون بیش از 2,300,000 تن به این ویروس مبتلا شده اند و دست کم 67,500 نفر هم جان خود را تسلیم کرونا کردند. همه این ارقام و اعداد را بگذارید کنار تعداد افرادی که تا کنون در ایران واکسینه شده اند. حالا این مرد سعید نمکی وزیر بهداشت ایران وعده داده که در عرض یک هفته آینده 1,000,000 تن در ایران واکسینه خواهند شد.
عمان 193,000 دوز، مصر 165,000 دوز، عراق 153,000 دوز و جمهوری اسلامی ایران نزدیک 500,000 دوز و تا هفته آتی به 1,300,000,000 خواهد رسید.
بنابر آنچه او و دیگر مقامات ایران اعلام کردند، تا کنون بیش از 500,000 دوز واکسن کرونا در ایران تزریق شده، کمی بیش از 0.5% جمعیت ایران. در صحت همین تعداد هم اما اگرهای زیادی است. این در حالی است که وزیر بهداشت ایران رقم دقیق واکسیناسیون در ژاپن، کره و مصر را بازگو می کند. سعید نمکی پیشتر هم چشم در چشم دوربین ها و عده‌های بسیاری داده بود. دو ماه پیش گفت ایران به زودی یکی از واکسن سازان بزرگ دنیا می شود. 27 فروردین ماه گفت ایران در زمینه واردات و تزریق واکسن وضعیت مناسبی دارد و درست 4 روز بعد مدعی شد که واکسن کرونا را به زحمت تهیه کردند. سردرگمی سیاست واکسیناسیون در ایران بیش از این هاست. از تولید انبوه واکسن داخلی در تیر ماه گرفته تا تولید واکسن مشترک با کوبا و روسیه و حالا باز شدن پای 3 شرکت خصوصی برای خرید واکسن، خبری که تلنگر واکسن پولی را به شهروندان وارد کرد. کار از رنگ قرمز و نارنجی گذشته، هنوز هم وضعیت بسیاری از شهرها سیاه است و شهروندان زیادی در مرگ عزیزانشان سیاه پوش. مرگ‌های کرونایی زندگی همه جهانیان را تاریک کرده. روز گذشته هند یک تنه 259,000 مبتلا را ثبت کرد. فقط فرقش با ایران این است که به غیر از قرنطینه پایتخت، از 10 روز دیگر همه افراد بالای 18 سال را واکسینه می کند. عددی که در ایران شاید به این زودی ها قابل تصور نباشد. رویا ملکی، رادیو فردا.
اما مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا، برای گفتگو همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر از وین. آقای دکتر نایب هاشم، سعید نمکی وزیر بهداشت وعده داده که 1,000,000 نفر در ایران تا هفته آینده علیه کرونا واکسینه میشن. چقدر عملی هست این وعده؟
با درود به شما و بینندگان برنامه شما، واقعیت اینه که الان 2 ماه و 10 روز از شروع واکسیناسیون در کشور میگذره و تو این مدت میزان خیلی اندکی در واقع میشه گفتش که قطعا کمتر از 1% و حدود 0.6% افراد واکسینه شدن یا حتی کمتر از 0.5% واکسینه شدن هر دو تزریق رو گرفت، یک تزریق رو حداقل گرفت. بنابراین وضعیت خوبی نیست. تا چند روز پیش روزانه 10,000 واکسیناسیون جدید رو ما داشتیم، در فاصله 1 روز اعلام کردن که 70,000 واکسیناسیون جدید داشتن. میزان واکسیناسیون در کشور حدوداً 1,900,000 هست. بنابراین میتوان از نظر واکسن هایی که در ایران هست امکان پذیر هست، از نظر لوجستیکی با این سابقه که دارن یه مقدار بعید هست، و حتی اگه 70,000 تایی که تو این فاصله اعلام کردن عملی باشه در خلال هفته آینده، خب حتی اکثر به حدود 500,000 خواهند رسید. 1,000,000 واکسیناسیون اگر بخواد به این صورت به صورت در حد یه هفته هم تزریق باشه، اون که قاعدتا با بی‌عدالتی زیادی میتونه همراه باشه، برای اینکه هنوز کادر درمان واکسیناسیون رو نگرفتن. کسانی که به شدت آسیب پذیر هستن واکسیناسیون رو نگرفتن و هم دیدید که پارتی بازی وجود داشته در مورد پاکبانان و غیره، و اینجور سراسیمه عمل کردن البته از نظر منطقی با توجه به شیوع کرونا مثبت، ولی کن با توجه به مجموع تجربه پیشین احتمالاً بی‌عدالتی‌ها باز هم بیش از پیش خواهد بود.
و یه نکته دیگه این هستش که در ماه‌های آینده برگزاری همزمان چند انتخابات رو داریم در ایران. رئیس شورای شهر تهران نسبت به بحرانی شدن اوضاع در صورت ازدحام جمعیت هشدار داده. چه مخاطراتی به همراه خواهد داشت این مسئله و راه حل چه هست؟
خب میدونید که الان ما با انتخاباتی هستیم که بیرونق هست، تاکنون هم بیرونق هست. سعی میکنن که تقصیرمون رو تا حد زیادی به ویروس کرونا نسبت بدن، برای اینکه خب این وضعیت رو داریم. ولی که ما در این سال گذشته در دنیا ده ها انتخابات صورت گرفته که همه با رعایت اصول تونستن اونها رو برگزار بکنن و درست هستش که این مسائل رو با انتخابات مخلوط نکرد. باید سیستم های وجود داره، سیستم های الکترونیک وجود داره، سیستم های عدیده وجود داره که این امکان رو میده. کره جنوبی که تقریبا در اوج اون موج اول در ماه آوریل در خود کشورش هم اوجی رو داشت، انتخابات رو برگزار کرد و موفق خواهم بود. اگر درست انجام بشه در انتخابات هم قطعا میتونه مسئله ساز نباشه، ولی اونها از یک طرف خواهان اینن که نشان بدن که صفهای طویلی تشکیل شده برای امکانات تبلیغاتیشون، و از طرف دیگه اگر هم بیرونق باشه میخوان به کرونا نسبت بدن. امکان پذیر هست، ولی خب قطعا باید تمام مجموعه تدابیری که لازم هست برای کرونا در نظر گرفت، فاصله گذاری اجتماعی و مسئله ماسک و غیره، در این فعالیت اجتماعی هم میتواند به درستی صورت بگیره، کمان که در بسیاری از کشورهای دنیا صورت گرفت.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر حسن نایب‌هاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
آشفتگی در سیاست واکسیناسیون ایران همچنان از موضوعات داغ فضای مجازی است. بنیامین صدر نگاهی کرده به نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی در این زمینه.
در این چند روز باز هم خبرهای نگران کننده از شروع بیشتر بیماری کرونا در ایران به گوش میرسه. خیلی از مردم، شهروندان و خانواده ها درگیر این بیماری هستند. خیلی ها جان خودشون رو از دست دادن و به تازگی هم خبر رسیده که سه شرکت خصوصی تونستن مجوز وارد کردن واکسن رو از وزارت بهداشت دریافت کنن، که این موضوع در کنار خبرهای دیگر مرتبط با گسترش بیماری کووید 19 در ایران دست مایه متن‌هایی شده که کاربرهای شبکه‌های اجتماعی به خصوص در توییتر نوشتن و ابهامات و نکاتی رو مطرح کردن. مهتا در توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و گفته اگر واقعا به قیمت مناسب داروی مؤثر و واکسن مؤثر کرونا وارد بشه و در کانال توزیع قرار بگیره، میتونه راهگشا باشه، بسیاری از کسب و کارها رو حداقل نجات بده، بیماران رو، سالمندان رو. اما مسئله اینه که در چنین بستر فسادی که در ایران فراهم هست، چنین رانتی احتمالاً آسیبزا خواهد بود و اوضاع رو خیلی پیچیده تر خواهد کرد، چون اصلا چنین چیزی امکان نداره که در واقع شبکه توزیع بتونه سالم کار خودش رو انجام بده، به خصوص وقتی به بخش خصوصی واگذار بشه با توجه به نظارت دقیقی که وجود نداره و باید وجود داشته باشه. حمیده هم اشاره کرده به همین موضوع به نوعی و گفته که در یک مرکز نگهداری سالمندان ظاهرا واکسن هایی که قرار بوده به سالمندها اختصاص داده بشه از طرف مدیریت این مرکز در واقع اختصاص داده نشده به سالمندان و ظاهراً در اختیار بستگان مدیران این مرکز قرار گرفته. حمیده نوشته این دقیقاً یعنی چرخه فساد در یک نظامی که دچار فساد سیستماتیک هست و این خودش یکی از مسائلی است که این موضوع رو نشون میده. کاربر دیگری هم اشاره کرده به این موضوع و گفته که جمهوری اسلامی حتی قادر نیست که توزیع مرغ و روغن و مواد خوراکی رو درست مدیریت بکنه، و چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که توزیع واکسن کرونا اونم از طرف بخش خصوصی با نظارت دقیق و درستی انجام بشه. کاربر دیگری هم باز اشاره کرده به ماجرای وارد کردن واکسن و فسادزا بودن اون در صورت اینکه کنترل و نظارتی نباشه و گفته برای مثال من اگر بخوام با بودجه شخصی خودم الان واکسن مؤثر وارد بکنم، واکسن تایید شده و مجانی بین مردم توزیع بکنم، به هم مجوز نمیدن، حتی احتمال داره برام پاپوش هم درست بکنن. اما چطوری یک خیریه میتونه چندین میلیون دلار در واقع و یورو ارز نیمایی بگیره، دارو هم وارد نکنه و اتفاقاتی که پیش از این هم در واقع دیده شده و گزارش شده. رانت اینجوری به تعبیر این کاربر توضیح میشه و در اختیار گروهی خاص قرار میگیره. کاربر دیگری شیما بابایی هم در توییتر خودش اشاره کرده به اختصاص منابع مالی به در واقع نهادها و مراکزی که چندان ضرورت نداره با توجه به مشکلات اقتصادی ایران و گفته که هر وقت شرایط فاجعه بار کرونا در ایران رو مثل این چند روز دیدید یادتون باشه و به این فکر کنید که جمهوری اسلامی میتونست فقط و فقط با بودجه یکی دو ساله یک نهاد مثلا اسلامی مثل جامعه المصطفی کلی واکسن کرونای آکسفورد آسترازنکا برای مردم وارد بکنه. این تنها یک نمونه هست که این کاربر ذکر کرده.
گروهی از جمعیت اهل سنت ایران از حسن روحانی به دلیل آنچه عدم اجرای وعده های انتخاباتیش مبنی بر تأمین حقوق مربوط به ادیان، اقوام و مذاهب خوانده اند به دیوان عالی کشور شکایت کردند. عبدالله سهرابی نماینده پیشین مریوان در مجلس ضمن اشاره به اتکای این شکایت بر اصل 34 قانون اساسی گفته شاکیان در انتظار تعیین شعبه‌ای برای رسیدگی به این پرونده هستند. گزارش ایلیا جزایری رو ببینیم بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
شکایت شماری از جمعیت اهل سنت ایران از حسن روحانی رئیس جمهوری به دیوان عالی کشور. اتهام عدم اجرای وعده های انتخاباتی مبنی بر تأمین حقوق مربوط به ادیان، اقوام و مذاهب. مبنای شکایت اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
عبدالله سهرابی نماینده مریوان در دور ششم مجلس شورای اسلامی ایران که خود از حامیان آقای روحانی بوده از جمله امضا کنندگان شکایتنامه است. او به روزنامه اعتماد گفته در 8 سال ریاست جمهوری حسن روحانی پیگیری های بسیاری برای اجرای وعده های انتخاباتی او صورت گرفته. وعده هایی که در بیانیه دهبندی انتخاباتی حسن روحانی که خرداد 1392 منتشر شد آمده بود.
بند 2 مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت های کلان کشور و اجرای اصل شایسته سالاری در همه سطوح سیاسی اداری به گونه ای که تمامی شهروندان و هممیهنان در شرایط یکسان امکان مشارکت و تصدی در کلیه سطوح تا عضویت کابینه را هم داشته باشند.
اهل سنت ایران همواره از تبعیض علیه خود در ممانعت از رسیدنشان به مناصب بلند پایه و مدیریتی گله دارند. این در حالی است که آقای روحانی در بیانیه انتخاباتی خود وعده حل و فصل این معضل را داده بود.
بند 3 انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور و حمایت تقویت و تفویض اختیار و واگذاری امور اجرایی محلی و منطقه‌ای به آنان در قالب سیاست‌های عمومی دولت.
علاوه بر گلای اهل سنت از سرکوب سیستماتیک خود توسط نهادهای امنیتی و همچنین دستگیری‌های گسترده فعالانشان و همینطور افزایش اعدام‌ها از میان این فعالان در برخی مناطق از داشتن پایگاهی برای اعمال مذهبی هم منع می‌شود. در تهران پایتخت ایران اهل سنت نه تنها از داشتن مسجد محرومند بلکه نمازخانه آنها در پونک هم تخریب شد.
خود رئیس جمهور ناخشنودند. همیشه ما از اون گلایه میکنیم از ریاست محترم رئیس جمهور. چرا گلایه میکنیم؟ چون در راس امور اجرایی هستند. ما از اون گلایه میکنیم. هنوزم این خواسته ماست که یک آیت خاص و ویژه‌ای مهیا بکنند که تا که مسئله نمازخانه پونک پیگیری بشود.
در حالی که اهل سنت دست کم 8-10% جمعیت ایران را تشکیل می دهند، اما به نظر نمی رسد حکومت علاقه ای به تأمین حقوق کامل شهروندی آنان داشته باشد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما مسئله شکایت اهل سنت از حسن روحانی برای گفتگو همراه هستیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن. آقای برزگر، اهل سنت ایران از حسن روحانی به خاطر عدم تأمین حقوق دینی و قومیتی شکایت رسمی کردند. چقدر عملی شد وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی در این زمینه و چه مشکلاتی در این دوران داشتند اهل سنت؟
بله، ببینید، مبنای این شکایت این هستش که آقای روحانی در دور اول انتخابات اومد و به یک بیانیه داد و وعده داد، قول داد که از حقوق اقلیت‌های دینی و قومی حمایت بکنه، در واقع حقوقی که در 43 سال گذشته هرگز تأمین نشدن. و اتفاقا هم دیدیم که هم در دور اول هم در دور دوم در نقاطی که همین مناطق در واقع که اقلیت‌های دینی مثل سنی ها یا اقلیت های قومی هستن، مثلا در کردستان و سیستان و بلوچستان، میزان آراء داده شده به آقای روحانی بسیار بیشتر از دیگر نقاط کشور بود، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. خب البته حالا مبنای این شکایت وعده هایی بوده که او داده، اما حقیقت این هستش که اصولا ساختاری که جمهوری اسلامی بر اون استوار هست، یعنی ساختاری که مبتنی است بر تبعیض سیستماتیک، اصولا این اجازه رو نمیده. در گذشته هم کسانی مثل مولوی عبدالحمید حتی به خود آقای خامنه ای نامه نوشتن در مورد مثلا اینکه سنی ها حتی فاقد یک مسجد در تهران هستن و به اونها اجازه ساخته شدن مسجد داده نشده، یا مسائلی که در مشهد پیش اومد، یا آنچه که به هر حال به اعتبار سنی بودن اونها تبعیض‌هایی که به سنی‌ها وارد میشه، یا به خاطر عقل یا به دلایل مختلف، حالا بحثایی که ما در کردستان داریم با کولبران در خوزستان، با اعراب ایرانی در خوزستان، یا در بلوچستان با مثلا ماجرای در واقع سوخبران و اینها، همه اینها چه از نظر اجتماعی چه از نظر فرهنگی عقیدتی اینها مورد تبعیض قرار گرفتن. و خب حالا در این اعتراض شکایت از او شده، چون میشه در واقع رئیس جمهور رو که مکلف هست به دادگاه برد. حالا
آقای برزگر، این شکایت به نظرتون به جای خواهد رسید؟ اصلا این گونه شکایت های مبتنی بر قانون اساسی در جمهوری اسلامی راه به جای میبرن؟
نه، همین رو داشتم عرض میکردم، راه به جای نخواهد برد. ممکنه که در یک فضای سیاسی برای در واقع حمله به آقای روحانی و یک تصویر حساب سیاسی، به هر حال از این جهت حتی با حمایت هایی در داخل نظام او تحت فشار قرار بگیره، ولی این واقعا هرگز به معنای این نیست که یک راه حل اساسی و بنیادین برای رفع این تبعیض ها در نظر گرفته شده. کما اینکه میگم در گذشته شخص خود آقای آیت الله خامنه ای مخاطب قرار گرفته، به او نامه نوشته شده، خواستار این شدن که در این وضعیت در واقع تجدید نظر بشه و نوع نگاه حکومت به اقلیت های دینی و قومی زبانی در واقع تجدید نظر بشه و اونها به حقوق طبیعی خودشون دست پیدا بکنن، اما هرگز تغییری در این زمینه صورت نگرفته در هیچ یک از دولت‌ها. هم اصولا در واقع این تغییراتی بنیادین‌تر و ساختاری‌تر هستن که تصور این که ما فکر کنیم یک دولت یا رئیس جمهوری و قدرت این انجام این تغییرات رو داره، تجربه 42 ساله گذشته نشون داده که این گونه نیست و این نوع تصمیمات باید در واقع مراجعی که دست بالا رو در تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاسی دارن انجام بگیره و در اونجا هم چون این انعطافی فعلا متاسفانه دیده نمیشه.
بله، بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران اظهارات مقام‌های اوکراینی مبنی بر عمدی بودن سرنگونی پرواز 752 را فضاسازی‌های سیاسی و تحریک عواطف خانواده‌های قربانیان خواند و از تشکیل دادگاه متهمان این پرونده در آینده نزدیک خبر داد. در پی نارضایتی مقام‌های کانادا و اوکراین و همینطور خانواده‌های قربانیان از شیوه برخورد جمهوری اسلامی با پرونده این هواپیما، چند مقام اوکراینی تأکید کرده بودند که به نظر می‌رسد هدف قرار گرفتن این هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران نه حادثه سهوی که از روی عمد بوده. مهران کریمی و جزئیات بیشتر.
واکنش تهران به کیف نسبت به تعمدی خواندن سرنگونی هواپیمای اوکراینی. کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ایران روز دوشنبه مقامات اوکراین را به فضاسازی‌های سیاسی و تحریک عواطف متهم کرد.
ادعاهای اخیر مقامات اوکراینی که متاسفانه با انتساب اظهارات کذب به مسئولین ایرانی به دنبال فضاسازی‌های سیاسی پیرامون این پرونده هستند، به هیچ وجه سازنده و قابل قبول نیست. گروه‌های متعدد و مستقل کارشناسی با بررسی دقیق همه فرضیه‌های موجود در خصوص هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی، با قاطعیت و مستند به ادله فنی و کارشناسی اعلام کردند که علت این حادثه غیرعمدی خطای انسانی بوده است.
این در واقع پاسخی بود به صحبت‌های اخیر اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین. آقای دانیلوف در گفتگو با نشریه کانادایی گلوب اند میل مدعی شده بود که در جریان سفرش به تهران، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تلویحاً تأکید کرده بوده که سپاه پاسداران به صورت عمدی به هواپیمای مسافربری شلیک کرده و با ساقط کردن هواپیمای اوکراینی قصد داشته است از افزایش تنش منطقی بین ایران و آمریکا جلوگیری کند. پنجشنبه گذشته هم سرپرست تیم دادستان‌های اوکراینی به رادیو فردا گفت که حکومت ایران به رغم وعده‌های پیشین از ارائه مدارک مربوط به سرنگونی پرواز 752 امتناع می‌کند و به پنهانکاری ادامه می‌دهد. دولت کانادا هم اعلام کرده که اگر ایران همچنان به پنهانکاری ادامه دهد، اعتماد جامعه بین المللی را نسبت به امنیت حریم هواییش از دست خواهد داد. پیشتر سازمان هواپیمایی ایران بعد از گذشت بیش از یک سال تا یک گزارشی دلیل نهایی سرنگونی هواپیمای اوکراینی را خطای انسانی اعلام کرد. مقامات اوکراین و کانادا اما شواهد موجود در این گزارش را متناقض و مردود دانسته و ایران را به وقت کشی متهم کردند. به دنبال اعتراض نسبت به این گزارش، روز 17 فروردین ماه غلام عباس ترکی، دادستان پیشین نظامی استان تهران، از صدور کیفرخواست برای 10 از کسانی که به گفته او در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین دخیل بودند خبر داد.
10 از افرادی رو که برابر گزارش تیم بررسی سانحه خود ستاد کل مقصر شناخته شده بودند، یعنی دارای قصور و تقصیر بودند، اینها رو تنبیه انضباطی کردند.
اما هنوز جزئیاتی از هویت و نقش این افراد منتشر نشده است. اصابت موشک‌های سپاه پاسداران به پرواز 752 هواپیمایی اوکراین در بامداد 18 دی سال 98 باعث کشته شدن 176 سرنشین هواپیما شد که 146 از آنها ایرانی یا ایرانی تبار بودند. بعد از سرنگونی هواپیما، حکومت ایران 3 اصابت موشک‌های سپاه پاسداران به این هواپیما را پنهان کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما سگ رباتیک شرکت آمریکایی بوستون داینامیکس یا اسپات اواخر ماه مارس به همراه گروهی از دانشجویان افسری فرانسه به یک تمرین نظامی رفت. در این تمرین که از تجهیزات نظامی یک شرکت فرانسوی هم استفاده شده بود، دانشجویان با انجام سناریوهای نظامی مختلف پتانسیل استفاده از این فناوری‌های جدید را محک زدند. اما حالا با افزایش روزافزون تجهیزات رباتیک نظامی، نگرانی‌های فعالین حقوق بشر بیشتر از قبل شده و سوالات زیادی پیرامون جایگاه و نقش ربات‌ها در آینده میادین نظامی مطرح شده. گزارشی ببینیم در این زمینه.
اسپات، سگ رباتیک معروف شرکت بوستون داینامیکس، بعد از باز کردن در، دویدن و رقصیدن، حالا وارد تمرینات نظامی شده است. 80 دانشجوی عالی رتبه افسری در کمپ مدرسه نظامی سنسیر فرانسه در تمرینی 2 پتانسیل استفاده از تجهیزات رباتیک را در میدان جنگ به چالش کشیدند. در این رزمایش علاوه بر ربات‌های بوستون داینامیکس، از تجهیزات نظامی شرکت نکستر فرانسه هم استفاده شده بود. دانشجویان از ربات‌های شناسایی، پشتیبانی و تجهیزات حمل و نقل چند منظوره در تکنیک‌های مختلف جنگی کمک گرفتند. دانشجویان ابتدا هر یک از عملیات‌ها را با حضور سربازان و سپس با همکاری ربات‌ها انجام دادند تا تفاوت دو روش را ارزیابی کنند. نتایج این تمرین نظامی نشان می‌دهد ربات‌ها و تجهیزات نظامی که از راه دور کنترل و هدایت می‌شوند، دید بهتری از میدان جنگ به سربازان می‌دهند. آنها همچنین با محافظت از سربازان و شلیک‌های قدرتمند به راحتی به جنگ ادامه می‌دهند. با اینکه ربات‌ها تلفات احتمالی انسانی را کم می‌کنند، اما بعضی از افسران می‌گویند استفاده از آنها می‌تواند سرعتشان را کم کند. با وجود اینکه شرکت‌هایی مثل بوستون داینامیکس پیشتر اعلام کرده بودند از ربات‌هایی مثل اسپات در میادین جنگی و با هدف آسیب رساندن به انسان‌ها و حیوانات استفاده نمی‌کنند، اما حالا حضور آنها نگرانی های فعالین حقوق بشری را بیشتر کرده و سوالات زیادی را در مورد نقش و جایگاه آنها در میادین جنگ به وجود آورده است.
طرح برگزاری سوپر لیگ اروپا همچنان مهمترین خبر ورزشی در دنیا است، موضوعی که واکنش انتقادی سران برخی کشورها رو هم به همراه داشته. برای گفتگو مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی، جنگ فیفا و یوفا با هیئت مؤسس سوپر لیگ اروپا به اوج خودش رسیده، از آخرین تحولات برامون بگو.
درود مهدی جان. ورود سران سیاسی کشورها و همچنین قدرتی که به هر حال فیفا و یوفا ازش برخوردارن از بعد قانونی و جرایمی که میتونن در نظر بگیرن، از جمله همین مسئله تهدید به کنار گذاشتن این بازیکنان از جام جهانی و جام ملت‌های اروپا اگه بخوان در سوپر لیگ اروپا بازی کنن، اینها دست بالا رو در اختیار یوفا و فیفا قرار داده. اما از طرفی این باشگاه‌ها هم بسیار قدرتمند هستند و معتقدن که اطلاعات درستی به سران سیاسی داده نشده، از جمله به بوریس جانسون. و مسئله دیگه این که به هر حال خود یوفا و فیفا هم اشتباهات متعددی مرتکب شدن، از جمله مسابقاتی که رونق چشمگیری نداره مثل رقابت‌های لیگ ملت‌ها یا فرسودگی بازی‌های سنتی نظیر جام حذفی در کشورهای مختلف، اونها هم موظف هستن که تحولاتی در ساختار برگزاری مسابقات پدید بیارن. یه نکته دیگه این که همه اشاره میکنن به این که پول در اولویته و اینها پول و مبنا قرار دادن و فقط به پول فکر میکنن. واقعیت اینه که همین الان هم فوتبال دنیا همینطوری هست، یعنی ارقامی که پرداخت میشه حتی در لیگ‌های مثل اوکراین، مثل روسیه، قطر یا چین، ارقام بسیار سرسام‌آوری به فوتبالیست‌ها پرداخت میشه و صرفاً با اتهام این که اینها به دنبال پول هستن نمیشه این ایده رو زیر سوال برد. به هر حال تناب کشی بین دو طرف ادامه داره همچنان.
خب ببینیم که در روزهای آینده به کجا خواهد کشید این منازعات. اما پاداش 10,000 دلاری برای ورزشکاران ایرانی که موفق به کسب مدال طلا در المپیک توکیو بشن با انتقاد اونها مواجه شده و واکنش کمیته المپیک رو هم در پی داشته. قضیه از چه قراره؟
واقعا رقم اینه که در مقایسه با کشورهای مختلف بسیار رقم ناچیزیه و حتی در انتقادات دیدیم که مثلا محمد موسوی از تیم ملی والیبال گفت چه خوبه که اصلا ما قرار نیست قهرمان بشیم و این مبلغ ناچیز هم نمیگیریم. و رشته‌های مختلف به همین ترتیب واکنش نشون دادن. صالحی امیری گفت که نه، این با اون پاداش مصوب دولتی فرق میکنه، این رقمیه که پای سکو میپردازیم. البته دو تا نکته وجود داره. یکی این که حتی اگه بگن که ما 1,000,000 دلار پای سکو میدیم یا 10,000,000 دلار میدیم، مشخصه که شانس های مدال طلای ایران در المپیک توکیو حد اکثر 3 نفر هستن و ممکنه که حتی هیچ طلایی ما نگیریم در المپیک، حالا این رقم هر چقدر باشه. و مسئله بعدی این که اون پاداش مصوب رو هم دیدیم در گذشته، مثلا یه تعداد سکه رو در نظر گرفتن، بعد از 3 سال معادل ریالی زمان تصویب رو پرداختن، یعنی یک تقلب آشکار از سوی دولت که پول رو نداده، پاداش رو نپرداخته. در همین بازی‌های آسیایی جاکارتا هم دیدیم که همین پاداش ارزی پای سکو رو متاسفانه به ورزشکاران معلول سر وقت نپرداختن و الان هم که دولت داره تغییر میکنه، دولت بعدی اصلا ممکنه نپذیره. به همین خاطر اعتراض ورزشکاران المپیکی قابل درکه.
ممنونم مهدی که امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودی.
سپاسگزارم مهدی جان.
طبق روال هر روز مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران گفتگوی داره با علیرضا زالی که فرمانده عملیات و مقابله با کرونا در پایتخت یعنی در تهران هست. نکات مهمی در این گفتگو آمده، از جمله اینکه آقای زالی گفته که روز دوشنبه گذشته رکورد بیشترین بستری بیماران در یک روز رو در پایتخت شکسته شده. 7400 نفر به گفته ایشون فقط در یک روز بستری شدن که بخش بزرگی از این بیماران به آی سی یو ها باید منتقل می شدن، جا نبوده و نیست که پذیرش بشن در آی سی یو ها. در نتیجه بسیاری از این بیماران ممکن است جان خودشون رو از دست بدن. نکته دیگری که ایشون بهش اشاره کرده این هست که گفته که آماری که اعلام میشه از تعداد کسانی که مبتلا شدن به کرونا از جمله در پایتخت، ایشون گفته این تقریبا حدود 30% بیماران مبتلا به کرونا، 70% ایشون گفته کسانی که بیمار میشن یا نشانه هایی رو میبینن به مطب های پزشکان مراجعه میکنن که این جزء آمار رسمی کرونایی که از سوی وزارت بهداشت اعلام میشه نیست. علاوه بر این آقای زالی گفته که حتی در همین آمار جانباختگان تهران که حدود 130 تا 140 نفر در روز هست در حال حاضر، گفته این آمار هم باز درش ایرادی وارد هست، برای اینکه حدود 20 تا 25% کسانی که جان خودشون رو در تهران از دست میدن اساسا به بهشت زهرا منتقل میشن، نمیشن و به مناطق دیگری منتقل میشن تا در اونجا به خاک سپرده بشن. یک نکته دیگر هم در صحبت‌های آقای زالی هست. علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران گفته که وضعیت اقتصادی بسیار وخیم هست، بسیاری از مردم شغلشون رو از دست دادن، برای نمونه از دستفروشان و کارگران فصلی یاد کرده و گفته که انتظار رعایت شیوه نامه ها و دستورالعمل های بهداشتی رو از این کسانی که زندگیشون در معرض فقر شدید هست، ایشون گفته که این یک شوخی هست. به گفته آقای زالی گفته اونها میگن که ما که قرار است از فقر بمیریم، اگر کرونا هم بگیریم موردی نداره. در نتیجه در عمل یک چنین وضعیت بسیار وخیمی پیش آمده که شمار بسیاری از افراد روزانه جان خودشون رو از دست میدن. همین روزنامه ایران گزارشی داره، خزان زندگی در بهار 1400، گزارشی از بهشت زهرا نوشته شده در این گزارش که کار آقای یوسف حیدری هست، گزارشگر روزنامه ایران، رفته به بهشت زهرا و میگه که در اونجا پشت سر هم در واقع جان باختگان کرونا رو منتقل میکنن از بیمارستان ها به اونجا. تمام آمبولانس ها گرفتار امر و نقل اجساد هستند و وضعیت بسیار وخیم هست. تعداد جان باختگان سه رقمی است، یعنی بیشتر از 100، که البته به گفته رئیس شورای شهر 130 نفر و یک عضو شورای شهر تهران ناهید خدا کرمی 140 تا 150 نفر هم اعلام شده. موضوع بسیار مهمی دیگری که روزنامه سپید مطرح کرده سخنان آقای حسین قناتی است، رئیس اتاق فکر مقابله با کرونا در استان تهران. ایشون از فساد گسترده در پشت ماجرای واکسن 60 میلیون تومانی و داروهای مربوط به کرونا خبر داده و گفته که این واکسن ها و داروها، حتی اونهایی که هدیه هستن به ایران، هدیه شده برای کادر درمان و افراد نیازمند، یعنی کسانی که بیماری های خاص دارن استفاده بشه، از اتاق رؤسای برخی از این سازمان ها ایشون گفته که این به بازار میره و به قیمت های گزاف فروخته میشه.
صبحانه با خبر امروز چهارشنبه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون که با صبحانه با خبر و رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.